گام برداشتن در مسیری که قرآن پیامبر عظیم القدر اسلام اهل بیت اون بزرگوار تبیین فرموده اند، تضمین کننده سعادت دنیا و آخرت و آراستگی به مدارج والای تقواست که در این منشور، منشور حکمرانی از نگاه امیر المومنین علی علیه السلام نقشه راه برای آراستگی مقامات اجرایی، حاکمان، حکمرانان در نظام اسلامی تعریف شده است. به دلیل تقارن خطبه های نماز با عاشورا و اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام و میلاد پیامبر عظیم القدر اسلام، محور سخن را در خطبه نخست تغییر دادیم به لطف و عنایت خداوند متعال به مباحث سازنده نامه امیر المومنین علی علیه السلام به فرمانده و استاندار قدرتمند و صالح و هوشمند مالک اشتر باز می گردیم. در مباحث گذشته اشاره کردم نظریه دولت در اندیشه سیاسی علی علیه السلام آکنده از مبانی روشن عقلانی، علمی و ارزش‌های اسلامی است و دارای هندسه اختصاصی خیش است. بنای رفیع سیاست ورزی که علی علیه السلام در این منشور بنیان نهاده اند بر سه اصل کلیدی و محوری استوار است: یک، شایسته سالاری، دو، مردم سالاری، و سوم، وحی مداری. شایسته سالاری روح تفکر دینی است، جان اندیشه مدیریتی و سیاسی قرآن و پیامبر اعظم است. علی علیه السلام در تبیین ویژگی‌های حاکم در نظام سیاسی دینی می‌فرماید: ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علیه. تواناترین، شایسته ترین، قوی ترین، لایق ترین باید در رأس هرم قدرت قرار بگیرد. و اعلمهم به امر الله فیه، و با فهم درست مبانی حکمرانی دینی مسیر حرکت جامعه را تبیین و تعریف و مدیریت کند. با همین نگاه علی علیه السلام مالک اشتر را انتخاب کرده است. مقامات، مدیران کشور اگر در کشور مصر فردی وجود داشت که به اندازه پر کاهی تواناییش، قدرتش، شایستگیش برای رهبری و استانداری مصر بالاتر بود و موانعی وجود نداشت، قطعاً علی علیه السلام او را منصوب می‌کرد. مسئله بسیار خطیر است. بسیاری از مشکلات امروز ما، اعتراضات مطرح، باز می‌گردد به فاصله ما از شایسته سالاری. علی علیه السلام در مورد مالک این جمله بلند رو دارد: کان لی کما کنت لرسول الله. مالک در کنار من جایگاهی دارد که من در کنار پیامبر عظیم الشأن اسلام داشتم، لذا او رو انتخاب کردم. این شایسته سالاری در نظام دینی به دو اصل باز می‌گردد، خصوصا در سطوح کلان مدیریت: یک، تقوا، امانتداری، رعایت بیت المال، حقوق مردم، حقوق عامه. دو، دانش و علم و تخصص و قدرت مدیریت. لذا حضرت یوسف فرمود: انی حفیظ علیمون، یعنی مردم سمت‌های کلیدی را در مدیریت کشور به دست کسانی بسپرید که اولا امین باشند، حقوق شما را پاس دارند، دغدغه مدیریت منابع کشور رو عالمانه داشته باشند. ثانیاً از تخصص و دانش لازم بهره مند باشند. این دو ویژگی معنای شایسته سالاری است. رکن دوم در حکمرانی مردم سالاری است، یعنی چهره شایسته، توانا، لایق، عالم هنگامی میتواند در جامعه مدیریت مبتنی بر عقل و وحی را اعمال کند که جامعه در کنار او باشد. از سرمایه اجتماعی بهره‌مند باشد. این کلام بلند علی علیه السلام لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله على العلماء الا يقار على كذت ظالم ولا ثقب مظلوم لالقيت حبلها على قاربها. یعنی مردم، اگر من در رأس هرم قدرت قرار دارم، به دلیل آن است که شما اراده کرده اید تا این حکم الهی، این فرمان خدای سبحان محقق گردد. و این همان کلام بلند رهبری معظم انقلاب اسلامی است که می‌فرمایند مردم سالاری و دین با هم پیوند خورده اند، پیوندی استوار و ناگسستنی. این نظام و محور مقاومت، این جریان قدرتمندی که امروز رویاروی منافع نامشروع امریکا ایستاده، تکیگاهش بعد از خدای متعال ملت‌های مسلمانند. ملت‌ها این قدرت را خلق کرده اند. لذا مسئله مردم سالاری اصل مهمی است در تفکر دینی و رهبری نظام بر او پای فشرده اند و مسئولیت همه ما، خصوصا کسانی که می توانند با قانون، با اجرای درست، با احترام به حقوق مردم، راه رو برای ارتقاء مردم سالاری در کشور فراهم کنند، بسیار مسئولیت خطیری است. پشتوانه نظام اسلامی عقبه قدرتمند مردمی است و این عقبه باید در بالاترین سطح و بالاترین ظرفیت، زمینه اقتدار سیاسی نظام رو فراهم بیاورد. رکن سوم در اندیشه سیاسی نظریه دولت علی علیه السلام، مدیریت مبتنی بر پایه وحیانی است. لذا به مالک اشتر فرمودند و اتباع ما امر بهی فی کتابه من فرائضهی و سننه. مالک نقشه راه تو را وحی تعریف می کند. قرآن مدل حکمرانی را در اندیشه دینی تبیین نموده است. مالک تمام ارزش تو به آن است که قرآن مدار، قانون مدار باشی. این سخن خطاب به همه ماست. بنده که در اینجا سخن میگویم باید مراقب الفاظ و واژه ها باشم. در محضر خدای سبحان با شما بزرگواران سخن میگویم. چهارچوب سخنم را وحی باید تبیین بنماید و با مراجعه به قرآن حکمرانی مبتنی بر وحیانیت رو در چهارچوب اصول و قواعدی مشاهده می کنیم. یکی از مهمترین، کلیدی ترین اصول مدیریت وحیانی، مدیریت دانش بنیان است. ولا تقف ما لیس لك به علم. هر مسئولی، هر مقامی در کشور که تلاش لازم رو برای رسیدن به به راهکار درست مبتنی بر دانش و نگاه کارشناسی مبذول ندارد، تصمیم بگیرد در پیشگاه خدا و مردم مسئول و پاسخگوست. تصمیمات در نگاه قرآن کریم باید دانش پایه باشد و ما در این حوزه با افقهای مورد نظر فاصله داریم. چرا دانشگاه در خدمت مدیریت کشور نیست؟ چرا حوزه با همه ظرفیت علمیش نقشه راه حرکت رو تعریف نمی کند؟ هم دانشگاهیان هم حوزویان باید پاسخ دهند، هم مسئولان. باید دستگاه حکمرانی به دانشگاه فشار بیاورد، به نهاد حوزه فشار بیاورد، مطالبه کند بر اساس مدل علمی حرکت بنماید. بنده و شما در محیط خانه باید این گونه باشیم، در محل کار باید این گونه حرکت کنیم. اگر گاهی میبینید وامی گرفته میشود، سرمایه گذاری میشود، بعد پاسخ نمیدهد، چون تصمیم عالمانه نبوده است، با مطالعه تصمیم نگرفتیم. دومین رکن حکمرانی وحی محور عبارت است از ارتقاء شایسته سالاری که اشاره کردم، اما اینجا قابل تأکیده. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. این فرمان ارشادی است، یعنی مردم عاقل باشید، حکمرانان، حاکمان، عاقلانه مدیریت کنید. مدیریت مبتنی بر عقلانیت، سپردن مسئولیت ها به صاحبان فکر و اندیشه و قدرت است، به افراد مؤمن، انقلابی، عالم و توانمند است. دفاع مقدس به دلیل سپردن مسئولیت ها به اهلش قله اقتدار ایران شد. این مسئولیت مهمی است، رکن مدیریت قرآنی است. ویژگی سوم حکمرانی بر اساس وحی و قرآن، عدالت محور بودن نظام است. باید تمام اندیشه و تفکر مدیران معطوف به بست عدالت در جامعه باشد. یا داوود، انا جعلناک خلیفتن فی الارض. خلیفه‌ای که خدا منصوب می کند داوود است، در قله علم، در قله دانش، در قله تقوا. اما داوود، مطالبه خدا از تو چیست؟ تو را در عریکه قدرت قرار دادیم، تو نماد اقتداری. چرا؟ چون سنگ بنای حکومت تو بر دانش نهاده شده است. لقد آتینا داوود و سلیمان علما، یعنی همه عالم بدانید از نگاه خدای متعال سنگ بنای اقتدار، دولت در تراز دانش و علم است. داوود مقتدر، داوود عالم، این نظام سیاسی کارآمد، مطالبه خدا از تو آن است فحکم بین الناس بالحق، حکومت مبتنی بر حق یعنی علم، یعنی بر عدالت. نظام سیاسی در تراز نهج البلاغه و قرآن باید از این ظرفیت برخوردار باشد، در این مسیر حرکت کند. در کلمه مبارکه‌ای که تلاوت کردم بعد از آن که می فرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، بعد می فرماید و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یعنی شایسته سالاری مقدمه عدالت گستری است. یعنی اگر مسئولیت ها به اهلش سپرده نشود، عدالت در جامعه قطعا محقق نخواهد شد. به تعبیر زیبای رهبر معظم انقلاب، مگر می شود با دستمال کثیف شیشه رو پاک کرد؟ شایستگان، فرزانگان، آراستگان به علم و تقوا که در بالاترین سطح از قابلیتن باید شناسایی شوند، دعوت شوند، از آنها درخواست بشود تا در موقعیت ها قرار گیرند. این چه رفتاری است که برای رسیدن به هر سمتی راه می افتند، با این تماس می گیرند، به او زنگ می زنند، لابی می کنند برای رسیدن به قدرت؟ این با اندیشه دینی سازگار نیست. باید به دنبال شایستگان رفت. لذا رکن سوم در نظام سیاسی وحی پایه، عدالت خواهی، عدالت گستری است و این مسئولیت خطیر بر عهده همه ماست. این است که رهبر معظم انقلاب با قلبی پر از دغدغه و امید می‌فرمایند انقلاب اسلامی شکل گرفته است، نظام اسلامی محقق است، اما با دولت اسلامی فاصله داریم. این فاصله رو کم کنیم. کم کردن این فاصله سرمایه اجتماعی رو افزایش می‌دهد. کم کردن این فاصله است که به جامعه آرامش می‌دهد، امید می‌دهد. حکمرانی با ویژگی‌های سه‌گانه‌ای که اشاره کردم چه هدفی دارد؟ علی علیه السلام هدف رو تعریف کردن. یک، استصلاح اهلها. دو، امارت بلادها. به به، چقدر زیباست. امروز نظریه پردازان علوم سیاسی در پیشرفته ترین دانشگاه ها برای حکمرانی خوب رسالتی بالاتر از این نمی دانند. این عالی ترین سطح مسئولیت و رسالت برای حکمرانی در تراز نهج البلاغه است. یک، استصلاح اهلها. توسعه انسانی به معنای واقعی کلمه. دو، ساخت یک کشور مدرن با بهترین زیر ساختهای توسعه و پیشرفت. این مسئولیت حاکمان در اندیشه سیاسی علی ابن ابی طالب، نظریه دولت در قرآن کریم است. و از این کلام علی علیه السلام که نخست به واژه استصلاح اهلها اشاره می کنند و سپس امارت بلادها، به خوبی استفاده می شود که رشد و تعالی، پیشرفت و توسعه، ساخت یک کشور مدرن، ارتقاء رفاه عمومی در مدار نظام تعلیم و تربیت و نظام فرهنگی کشور است. استصلاح اهلها، باید مردم از نظر اخلاق، مبانی اعتقادی، بینش سیاسی، دانش، معرفت به سوی قله ها حرکت کنند. این معنای استصلاح اهل هاست و از واژه استصلاح استفاده می شود. این تربیت مبتنی بر مدیریت نظام سیاسی و استقبال بدنه جامعه است، دو سویه است. باید جوانان ما، مردم عزیز ما در این مسیر گام بردارند، ظرفیت‌های علمی، اخلاقی، اعتقادی خود را ارتقا ببخشند. بنده با اطلاع نسبی از شرایط کشور محضر شما عرض می کنم، ما در حوزه استصلاح اهلها در 14 گذشته قدم‌های بلندی رو برداشته ایم. این دانشگاه تهران یک ظرفیت متراکم علمی و فرهنگی رو با خود دارد. بدنه دانشگاه که تحلیلگران غربی فکر می‌کردند به دلیل تقابل سنت و مدرنیته با نظام سیاسی دینی فاصله می‌گیرد، امروز در کنار نظام اسلامی است. این رو بنده با اشراف به این حوزه عرض می‌کنم. بدیهی است شما در هر جامعه‌ای حضور پیدا کنید، افرادی هستند که با جریان قالب علمی و فکری و اخلاقی همسو نباشند. ما دغدغه اونها رو هم داریم، اونها هم فرزندان ما هستند. ما باید راه رو برای حرکت رو به تعالی اقشار جامعه هموار کنیم. بنده گاهی از همین منبر نماز جمعه عرض کردم، سید آزادگان در دوران اسارت دغدغه‌اش این بود که در اسارت نباید برادر دربندی جا بماند. لذا آنان که به نور علم، به نور ایمان، به نور بصیرت، مجاهدت آراسته بودن، در انتهای صف حرکت کردند، به گونه ای برنامه ریزی نمودند که کسی در اسارت جا نماند. ما باید به گونه ای حرکت کنیم که اکثریت بدنه جامعه رو در کنار ارزش‌های والای اسلامی، انقلابی، در کنار شخصیتی چون رهبر انقلاب داشته باشیم.